رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود بر شما شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده‌ام و در نیم ساعت آینده در مجله خبری شما را همراهی میکنم. نخست سرخط چند خبر. روسیه اقیم‌نشینی نیروهای خود را از مرز اوکراین آغاز کرده است. ازبکستان در بخارا مشق‌های حربی می‌گذراند. تاجیکستان و چین همکاری‌های دوجانبه را سودمند خواندند. افغانستان به دور دوم انتخابات آمادگی می‌گیرد. و مشروع اخبار. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به اقیم‌نشینی نیروهای روسیه از منطقه های هم‌مرز با شرق اوکراین فرمان داد. بنا به سازشنامه ژنو، روسیه می‌بایست هنوز آغاز ماه اپریل نیروهای خود را از اینجا بازپس می‌گرفت و قدرت‌های غربی مسکو را عیب‌دار می‌کردند که این عهده‌داری خود را به اجرا نرسانده است. در اظهاراتی که روز دوشنبه 19 می نشر شد گفته می‌شود که نیروها در رزمایش‌های طراحی شده بهاری در منطقه های روستاو، بلگراد و بریانسک شرکت داشتند و اکنون دستور گرفتند که به پای گوهای خود برگردند. دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی اندرس فوگراسموسن میگوید کمبود ثبات در شرق اوکراین محور نگرانی های مربوط به انتخابات آینده پرزیدنتی این کشور را تشکیل میدهد. عیناً برای همین افزود او ناتو از گروه های جدایی خواه در شرق دعوت میکند به فعالیت های غیر قانونی خاتمه گذارند و به رای دهی به ترتیب و نظام راه دهند. راسموسن همچنین گفت روسیه میتواند در این فرایند نقش به مراتب سازنده ای را بازد.
Russia should stop being part of the problem and start being part of the solution.
یعنی روسیه باید قطع کند که به قسمتی از مشکل باشد، بلکه شروع کند به آن که قسمتی از حل آن. اظهارات دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی بعد از آن صدا می‌دهد که ناتو بر روسیه همراه کرده شدن قریم را محکوم و مسکو را عیب‌دار کرد که از جدای خواهان حمایت می‌کند. وزارت دفاع اوکراین میگوید روز 19 می یکی از سربازان آن در نتیجه گلوله باران پاسگاه حربی در نزدیکی قلمرو زیر نظارت آشوبگران در سلاویانسک به هلاکت رسیده، 3 نظامی دیگر مجروح شدند. و بنابر خبر دیگر، دو ژورنالیست روس از تلویزیون لایف نیوز از طرف نیروهای اوکراین در جریان عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین بازداشت شدند. وزارت امور خارجه روسیه از مقامات اوکراین آزادی آنها را تقاضا کرد. سازمان ناظری حقوق بشر در سوریه میگوید در نزوع 3 ساله این کشور زیاد از 162 هزار نفر کشته شده اند. این سازمان مخالف دولت که در لندن مرکز دارد گفت روز 19 می گفت رقم مذکور 54 هزار شهروند آسایشته، 43 هزار عضو گروه های مسلح مخالف دولت و 61 هزار سرباز حکومت بشار اسد را در بر گرفته است. تا حال هویت نزدیک به 3 هزار نفر شناسایی نشده است. وزارت دفاع ازبکستان میگوید در شهر بخارا مشق‌های حربی جریان دارند، این در حالی که صدها سرباز در کوچه‌های شهر پاسگاه‌ها تأسیس داده با تفتیش رهگذران مشغولند. یک ساکن شهر با نام شاهروخ به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت اهالی میترسد از خانه‌های خود بیرون شود و آوازه‌های میچرخند که تروریستان در بخارا فعال گشتند. اما نماینده وزارت دفاع ازبکستان میگوید جای برای ترس و هراس نیست. در ولایت بخارا و منطقه‌های دیگر ازبکستان مشق‌های حربی عملکرد در حالی روزدن موردهای تروریسم و تندگرایی جریان دارد. منصبداران افغانستان به تحقیق گزارش های مشغولند که بنابر آنها ایران هزاران نفر از پناهندگان افغان را به جنگ سوریه می فرستد. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید به سفارت خود در تهران دستور داده است که این موضوع را پژوهش کند. روزنامه با نفوذ وال استریت جورنال روز 15 می خبر داد که ایران به پناهنده های افغان پیشنهاد کرده است در عوض ماهانه 500 دلاری در سوریه در صف نیروهای پرزیدنت بشار اسد وارد جنگ شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان شکیب مستغنی روز 19 می در این باره گفت. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید اگر این خبرها درست باشند، به نظر می رسد که اگر این خبرها درست باشند ایران قطعنامه ژنو را درباره حقوق مهاجران پایمال کرده است. پارلمان افغانستان نیز از حکومت خواسته است واقعیت این خبرها را از مقامات ایران طلب کنند. با پیش بینی بد شدن وضع امنیتی پس از خروج نیروهای بین المللی در افغانستان، وزارت دفاع روسیه گفته است با تحکیم پایگاه‌های خود در تاجیکستان و قرقیزستان توجه خاص می‌دهد. نایب وزیر دفاع روسیه آناتولی آنتونوف می‌گوید کشورش وضع افغانستان و کشورهای آن را با دقت تمام مشاهده می‌کند و حراس دارد که ثبات و آرامی در اینجا ممکن است به هم خورد. جناب آنتونوف افزود با تحکیم پایگاه‌های خود در تاجیکستان و قرقیزستان، روسیه امنیت این شریکان خود را نیز تحکیم خواهد داد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از ملاقات با رئیس چین سی جین پینگ گفت کشورش خواستار رشد با سرعت دوستی و همکاری ثمره‌بخش با همسایه بزرگی خود است. طرف‌ها تصدیق کردند که گردش مال میان دو کشور از 2 میلیارد دلار بیشتر شده است، این در حالی است که عدد مذکور در رسانه‌های تاجیکستان مورد بحث قرار یافته، خدمات گمرکی تاجیکستان این عدد را 1 میلیارد دلار شمرده بود. تفاوت بین ارقامی که دولت چین نشر کرد با اطلاع مقامات تاجیکستان گمان را به میان آورده بود که یک بخش مالهای وارداتی چین به قید گمرک به تاجیکستان وارد می شوند و در نتیجه دولت تاجیکستان از حساب پرداخت نشدن انداز و باجهای گمرکی زیان مالی می بیند. خبرها را از بخش تاجیکی رادیو آزادی شنیدید. مطالب بیشتر، خبرهای ویدیویی و گزارش و تحلیل ها را می توانید در فرصت دلخواه خود در تارنمای ما پیدا کنید. زیر نشانی www.ozodi.tj یا www.ozodi.org و به زبان روسی ru.ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شنونده ارجمند مجله خبری رادیویی آزادی هستید. با هم مرور کردیم به آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان و اکنون بخش دیگری از برنامه شروع می شود که از گزارش ها و مصاحبه های عبارت است. بار دیگر می توانم تکرار کنم که متن و ویدیو و سلسله عکس ها را در رابطه با هر یکی از این رویداد و پدیده ها می توانید در تارنمای رادیو آزادی پیدا کنید و مهمتر از همه در حاشیه هر یکی از این گزارش ها می توانید فکر اندیشه خود را نویسید و این فکر اندیشه شما از جانب هزاران نفر از خوانندگان مطالعه خواهد شد. و حالا نگاهی کنیم به سرخط چند از مطالب بخش بعدی برنامه. بازگشت از مرز، فرمان عقب نشینی نیروهای روسیه از مناطق هم مرز با اوکراین. تیرها با پای محبوس، قضیه فرار یک زندانی ایرانی از محبس تاجیکستان. رهبر حزب در مهاجرت، تجربه کار یک مبارز سیاسی در روسیه. بحث از منصبگیری فرزندان منصبداران تاجیک در تارنمای آزادی و فیسبوک. روسیه نیروهای خود را از مرز اوکراین طوری که در بخش خبرهای کوتاه شنیدیم عقیم میکشد. سرفرمانده نیروهای مسلح روسیه، پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین، چنین دستور داده است. بنابر اظهارات رسمی، این نیروها در ولایتهای با اوکراین هم مرز روسیه مشغول مشقهای حربی بودند و گویا اکنون مشقها به پایان رسیده، نیروها باید به پایگاههای دائمی خود برگردند. این در حالی است که اوکراین و غرب حضور نیروی 40 هزار نفری روسیه را در مرز یک نوع فشار روانی به کییف و حمایت مسکو از جدای خواهان شرقی اوکراین می داند. موضوع را همکارمان میرزای سلیم پور ادامه می دهد.
دبیر کلی پیمان نظامی ناتو اندرس فوگ راسموسن روز 19 می در بروسل گفت این پیمان با تعبیر او متاسفانه تا حال عموما یگان شهادت به دست نیاورده است که در حقیقت پس کشیده شدن نیروهای روسیه از نزدیکی مرزهایش با اوکراین را ثابت کند. گذشته از این راسموسن گفت تجاوز روسیه علیه اوکراین ایده بنیادی حق کشورهای صاحب استقلال با انتخاب روح پیشرفتشان را به چالش میکشاند. دبیر کلی ناتو گفت این پیمان برای رسیدن به هدف ساختن اروپای کامل، آزاد و امن راه طولانی را طی کرد، ولی حفظ آنچه را که به دست آورده است ضمانت داده نمیتواند. با گفته او اروپا در حال حاضر به وضع کاملا جدید امنیتی روبرو شده است که کمتر قابل پیش بینی و بیشتر خطرناک میباشد. راسموسن گفت ناتو اکنون به خاطر رسیدگی به محیط نوی امنیتی به بازبینی برنامه های دفاعیش پرداخته است. صحبت های دبیر کلی ناتو در حال صدا میدهند که صبح 19 می کرمل درباره فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خبر داد که به نیروهای کشورش امر میکند تا با انجام مشق‌های نظامی در مرز اوکراین به پایگاه‌های خود برگردند. سخنگوی کرمل در عین زمان از کیف دعوت کرده است تا عملیات ضد ترور علیه جدایی طلبان را در شرق اوکراین قطع کرده نیز نیروهایش را از آن مناطق بیرون بکشد. خروج نیروهای روسیه از نزدیکی مرز با اوکراین آشوب زده از جمله طلبهایی بود که مقامات کیف و کشورهای غرب از زمان آغاز آشوبها در شرق اوکراین پیوسته پیش روسیه میگذاشتند. هنوز معلوم نیست که فرمان پوتین بازگشت چی مقدار نیروهای روسیه را در نظر دارد، ولی به حساب پیمان ناتو در طول مرز با اوکراین بیشتر در حدود ولایت با اوکراین هممرز راستوو تا 40,000 نیروهای روسیه جمع شده اند. مقامات نظامی روسیه توجیه میکردند که این نیروها به خاطر شرکت در مشق‌های نظامی که گویا هنوز قبل از بحران اوکراین برنامه‌ریزی شده بود به این مناطق بسیج شده اند. اما در کیف و غرب نگران بودند که تجمع این نیروها با منظور اعزام بعدی آنها به شرق اوکراین برای پشتیبانی از نیروهای جدایی طلبی طرفدار روسیه است که باور می‌رود تحت حمایت و هدایت مسکو می‌جنگند. مایه این نگرانی عین سناریویی است که روسیه در ماه مارس برای تصرف جمهوری مختار قریم اوکراین استفاده برد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 7 می گفت که مشق‌های نظامی در مناطق هممرز با اوکراین انجام شدند و نیروهای روسیه علکه به پایگاه‌های خود برگشتند. اما پیمان نظامی ناتو و آمریکا به دنبال اظهار داشتند که یگان علامت خروج نیروهای روسیه از مرز با اوکراین را نمی‌بینند. اوکراین از پایان ماه فوریه بعد سقوط رئیس جمهوری رو به روسیه ویکتور یانوکوویچ در نتیجه 3 ماه گرد همایی اعتراضی به بحران عمیق فرو رفت که استقلال و یکپارچگی این کشور پس از شوروی را زیر سوال برده است. روسیه در ماه مارس با اشغال قلمرو و برگزاری یک رای پرسی ولایت اکثرا روس زبان قریم اوکراین را به قلمرو خود همراه کرد. از آغاز ماه اپریل ولایت های نیز عمدتا روس زبان شرق اوکراین طلب استقلال میکنند.
آغاز برون رفت نیروهای روسیه از مناطق هممرز با اوکراین همکارم میرزایی سلیمپور گزارش میداد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در این جانب پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
صبح 19 می خبری آن که یک محبوس زندان یووان در تاجیکستان و آن هم شهروند جمهوری اسلامی ایران هنگام فرار از طرف ناظران تیرباران شده است، سرخط رسانه‌های زیاده شد. در حالی که برخی از منابع می گفتند این محبوس فراری از تیر پاسبانان زندان کشته شده است، برخی دیگر بر این بودند که محبوس زنده است ولی زخمی بوده به بیمارستان انتقال یافته است. و خبری از همه تعجب آور دیرتر بعد از نیمه روز رسید که محبوس بیماری روحی داشته، گاه منطقه ممنوع را در این محبس عبور میکرده است. پس اون نه با مقصد فرار از خط محبس بیرون شده است، پس چرا پاسبانان به سوی او تیر انداختند و اگر او یک بیمار روانی است چگونه دادگاه چنین شخص بیمار را حکم زندان داده است؟ آیا اصلا او بیمار است یا سالم است؟ پاسخ این همه سوال ها را خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شهلای گلخواجه جستجو کرد و اینک سخنی او را میشنویم.
مهدی قمبری یک محبوس 30 ساله ایرانی در حال مورد تعقیب و آتشکشی ناظران زندان یووان شد که تا آزادی کاملش از محبس کمی بیشتر از یک سال مانده است. این شهروند ایران سال گذشته با جرم نقض مرز تاجیکستان به 2 سال زندان محکوم گردید و تاکنون 1 سال و 2 ماه را در محبس سپری کرده است. مسئولان ریاست اصلاحی محبسهای وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند مهدی قمبری روز 16 می زمان از جانب ناظران زندان یووان از پشت و پایش تیر خورد که میخواست از زندان فرار کند. پلکوونیک نظیر متهلولوف معاون سرداری سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان در شهر این قضیه به رادیو آزادی گفت این محبوس بیماری روانی داشت و چند پیش مدت بیش از یک ماه در بیمارستان تبابت هم گرفته است. جناب هلولوف افزود
دیوان اخیده کده ایسی نید بس داره در تیرش میزنه یک که خویمشته میرسته یک که بری پشته زخمی میشه سو در دبالیسه نظیر متلولوف فرار محبوس ایرانی را جنایت عنوان کرد و افزود در رابطه با قصد فرار او از زندان تمام مواد تهیه شدند و دادستان نظارتی نیز از قضیه آگاه است. نمایندگان سفارت ایران که بعد پخش خبر مجروح شدن زندانی ایرانی برای آموزش افزو به محل محبس سفر کردند از دادن جزئیات حادثه خودداری کردند. اما افراد آگاه از این قضیه میگند مهدی کمبری از شمول 7 زندانی ایرانی در تاجیکستان بود که میبایست به زودی آزاد میشدند. چند ماه قبل مقامات ایران فهرست 7 محبوس ایرانی زندانهای تاجیکستان را به مقامات دوشنبه پیشنهاد کرده درخواست رها شدن آنها را نموده بود. همچنین مسئله رهایی محبوسان ایرانی در تاجیکستان در ملاقات امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رحیم‌پور که در اوایل سال جاری صورت گرفت بررسی شده بود. در همین حال یکی از گرم محبوسان ایرانی که از بردن نامش خودداری کرد گفت از این پیشتر با مهدی قنبری به واسطه صحبت داشته است. به گفته وی قنبری از شرایط بد محبسخانه آزار و شکنجه در نسبتش شکایت کرده است و اما این مصاحبه ما بیماری روانی داشتن قنبری را رد میکند. او میگوید
اینجا خوب یه خانمی گرفته بود، دختر بچه‌ای داشته، بعد دو سه مرتبه خوب رفت آمد داشته از سمت ایران و همطور افغانستان. این دفعه حالا به چه علتی بوده، پاسپورتش گم شده یا اینکه سرقت کردن دزدیدن ازش، اینجور آوردنش در زندان. این در زمان آقای شهردوست بوده، سفیر قبلی، که با مشاور آقای شهردوست درگیری پیدا میکنه در سفارت که فرداش اتفاقا میارنش اینجا رفته بوده اونجا پاسپورت طلب کرده بوده که براش پاسپورت صادر بشه از طرف ایران، که حالا
از سوی دیگر این مصاحبه ما با اون که مهدی قنبری قصد فرار از محبس را داشته است باور ندارد، زیرا میگه چند ماه بعد باید او از محبس آزاد میشد. گذشته از این با گفته وی به پشت این محبوس از فاصله خیلی نزدیک 3 تیر پرانده شده است و این تیرها بدن او را سوراخ کرده گذشتند. او میگه از زمان پراندن تا رسیدن کمک طبی حدوداً 2 ساعت گذشته است که در این مدت قنبری خونروی زیاد داشته است. ضمناً گفته می شود حالا حدود 10 تن از محبوسان ایرانی در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا می کنند که اکثریت آنها برای قلابی و افبوشی مجرم شناخته شدند. اما ناظران امور می گویند حالتی نیز وجود دارند که شهروندان ایرانی به خاطر دریافت پناهندگی سیاسی به تاجیکستان می آیند و بعضی دیگرشان به منظور سفر به کشور سوم دوشنبه را مکان زیست می خوانند. شهلوگو خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع محبوسان ایرانی در زندان‌های تاجیکستان در پس منظر قضیه مرموز زخمی شدن یکی از آنها در محبس یاوان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بسیاری ها شاید گمان میکنن که رهبران حزب های سیاسی حتی در مناطق صرف به کار سیاسی مشغولند، اکثرا در کابینت و جلسه ها می نشینند و راه های مبارزه سیاسی را طرح‌ریزی میکنند، ولی نمونه یکی از آنها نشان میدهد که واقعیت چنین نیست. رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان در منطقه کولوب اسلام بابایف چند پیش از مهاجرت کاری یک ساله در روسیه برگشت و یک سال در روسیه مشغول خیشچینی و اندوهگری بود، زیرا مشکلات اجتماعی و اقتصادی خانواده‌اش او را به مهاجرت مجبور کرد. این تجربه برای او و حزبش چی داد؟ از همکارمان در شهر دوشنبه مؤمن احمدی میشنویم.
رهبری سازمان حزب سوسیالیستی تاجیکستان در منطقه کلوب پس از یک سال مهاجرت به وطن برگشت. باباجان اسلاموف رهبری حزب سوسیالیستی در منطقه کلوب در حال به مهاجرت رفت که عبدالحلیم غفاروف رئیس این حزب در تاجیکستان تصمیم شرکت در انتخابات پرزیدنتی را گرفته از آمادگیش به این مرکه مهم سیاسی خبر داده بود. اما باباجان اسلاموف روز دوشنبه 19 می ضمن یادآوری از آن روزها در صحبت با رادیو آزادی گفت که زمان شکست رهبری حزبش در انتخابات و در مهاجرت شنید چندان غمگین نشد، زیرا دقیقاً 7 نوامبر سال 2013 همراه با دو پسرش در ساختمان در روسیه کاری خوبی پیدا کرده بود. فعالیت در این حزب سیاسی رو یک شغل میداند که از آن دل کنده نمیتواند. در اکسیال باباجان اسلاموف میگوید از فعالیت حزبی در منطقه هیچ سودی به دست نمیآید. رهبری سازمان حزب سوسیالیستی در منطقه کلوب که در آغاز سالهای 90 با تشکیل سازمان اجتماعی آشکارا در ختلان یکی از لیدرهای سیاسی محسوب میشد، حالا در قبت پنجم یک بنای پنج آشیانه زندگی میانه حالا ندارد. مثل این مرد اکثر رهبران احزاب سیاسی مخالف در مناطق زندگی چندان خوبی ندارند. همتای دیگری بابایف رهبری سازمان حزب دموکراتی تاجیکستان امروخان سفروف میگوید زندگی او کاملا از حساب مبلغ براه مانده شده است که پسرانش از روسیه برایش میفرستند. او میگوید حتی بنابر داشتن نظرهای انتقادی با جلسه های حکومتی هم دعوت نمیشود.
اوجرام امو سیاست جامو کمونیستای همه خرکستن که غیره حزب تلقید دموکراتی بوده در تاجیکستان دیگه یگان حزب هم نیست و فعالیت هم ندارن نمیکنن یگان و بدن دیگر حزب و یگان ضرورت یگان نیازی هم نیست.
محمد شریف نبیف رهبری سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلوب میگوید همچون لیدر یک حزب مخالف امکان بهکردن زندگی در منطقه غیر امکان است. از سوی دیگر با گفته او بجز اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با دیگر اعضای احزاب دیگر کوچکترین منصب دادن نمیشود.
شاید تطوری نیست از روی شایستگی واسه یک مقام بودن فقط دیگر از روی همو حزبیت نگاه میکنند.
حزب کمونیست تاجیکستان در منطقه کلوب سومین حزب سیاسی است که با حفظ دفتر کاریش از زمان شوروی صاحب اتاق کاری است. اما شریف لطیپوف رهبر این حزب میگوید در این حزب تنها برای حقیقت و عدالت کار میکند، در حالی که زندگیش از حساب آموزگاری در دانشگاه دولتی کلوب پیش می رود. اما با فرق از دیگر حزبای سیاسی، حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان یگانه تشکل است که اعضایانش صاحب منصب می شوند. زلیخا حق‌نظر و رهبری سازمان حزب در منطقه کلوب با تازگی با وظیفه به اصطلاح روغنی رئیس بازار سخاوت کلوب تعیین شد که این را همتایانش از احزاب مخالف تحفه بعد انتخاباتی برای فعالیت پرثمرش در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته می دانند. اما محمد صدیقی سعید کارشناس محلی میگوید با آنی که احزاب سیاسی دیگر خودشان زندگی چندان خوبی ندارند، کسی به حرفهای آنها که با پیروزی احزابشان زندگی بهتر وعده میدهند باور نخواهند کرد. او میگوید مردم تاجیک ظاهر بین است و به حرف یک رئیس حزب کمبغل کسی گوش هم نخواهد داد. زمینن در منطقه کلوب رسمان 8 حزب سیاسی رسمان فعالیت میکند که 6 تایون در کلوب سازمانی حزبی دارد. اما تنها 3 بینایی رو در کلوب میتوان پیدا کرد که بالای بینایشون نام حزب خلقی دموکراتی، کمونیستی و هنیت ثبت است.
گزارش همکارم مومین احمدی بود در باره سرنوشت رهبرانی سازمان های حزبی در یک از ولایت های تاجیکستان. این جا فرصت است اشاره شود که دو مطلب رادیو آزادی درباره به منصب‌های بلند تعیین شدن فرزندان منصبداران فعلی حکومت و به خط اول برآمدن آنها به اصطلاح در تارنمای آزادی بحث‌های زیادی را به بار آورد. در این بحث‌ها جمعا قریب 200 شهر به نشر رسیده، بحث دیگری در این باره در شبکه فیسبوک ادامه دارد. اگر برخی از مباحثان یا میتوان گفت اکثریت آنها اوج خیش و تبار بازی را در سطح عالی حکومت محکوم کنند، برخی دیگر آمدن نسل جوان منصبداران را یک امکانیت رشد کشور نامیدند. چنانچه یکی از مؤلفان نوشته است خیش و تبار بازی و محلگرایی رهبران سطح بالای حکومت مثل ورم سرطان تا رفت تمام کشور را فرا میگیرد. اما خرم از دوشنبه می نویسد یک جوان با 3 پیر برابر است، شاید این جوانان با نگاه تازه وارد کار شوند و کشور را پیشرفت بخشند. اگر شما هم در این باره گفتنی دارید، هنوز دیر نشده و در بحث باز است، بشتابید و اندیشه خود را بنویسید تا هزاران نفر آن را بخوانند و بیهوده نگفتند که حقیقت از بحث برمی آید.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وقتی این آگهی شروع شد و صدای نفس کشی تون رو شنیدم، فکر کردم که عیناً اونهایی که روز 18 می در دوی ملی یا پایگاه ملی در مارافون در شهر و روستای مختلفی تاجیکستان شرکت کردن، شاید در پایان این مسیر دویدن با چنین حالت رسیده باشند، نفس تنگ شده باشند و غیره. اما تا جایی که از این و آن و در شبکه فیسبوک میبینیم، بسیاری ها از این تجربه خوش شدند و مخصوصا عکسی چند پیرمردی که در این دوی ملی شرکت کرده و یا که یک زنی که در یکی از مسابقه ها غالب آمده است، همه بازی گرم و جوشان اهل شبکه فیسبوک را پیدا کرده است. در این باره یک صحبت جالب داریم، اما آن را بعد از شنیدن گلشنی آخرین خبرهای ورزشی از همکارمان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف پخش خواهیم کرد.
دلشاد نظرف ورزشگری مشهوری تاجیک در مسابقه بین المللی گروز اندازی در آلمان مقام دوم را کسب کرد. وی گروز را به مسافه 79 متر و 58 سانتی متر هوا داد که این نسبت به غالب مسابقات پاول فایدک از لهستان همگی 9 سانتی متر کمتر است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت این یک سنجش بود پیش از مسابقات برای جام دعوت جهانی ورزشی سبوک. دلشاد نظرف افزود
بعدن مسابقات برای جام دعوت جهانی ورزشی سبوک شروع می شود. دویوم ایون چنین مسابقه در شهر بیدگوشی لهستان برپا می گردد.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در جام اروپا اید به جودو در ارنبورگ روسیه از مدال های مسابقه بی‌نصیب ماندند. به هیئت منتخب تاجیکستان شش گوشتگیر شهرام عزتبکوف، رسول عبدالشریپوف، جسور شمیروف، امان‌الله اسرانقلوف، شهرتجان فرخی‌زاده و کامران شاه استاپیریان داخل بودند. در این مسابقه بین المللی که روزهای 17 و 18 می برگزار شد، 276 ورزشکار از 23 کشور شرکت داشتند. منتخب روسیه با کسب 34 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا در حساب عمومی دسته‌ای در جای اول قرار گرفت. و خبری آخرین، روزهای 17 و 18 می بازی های دور پنجم مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. خوجند خوجند بر انرژتیک دوشنبه با حساب 2-0، استقلال دوشنبه بر ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 3-0، روشنی کلوب بر دلیران اوروتپه استرافشان با حساب 1-0، پروازی باباجان غفوروف بر ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 2-1 و خیر وحدت بر وخش قرغانتپه با حساب 2-0 غالب آمدند. در این حال در جدول مسابقات استقلال با 13 امتیاز در جای اول، پرواز با 12 امتیاز در جای دوم و خیر با 10 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر. گلچین خبرهای ورزشی بود و از خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف پرسیدیم آیا روز پایگاه ملی یا مارافون در تاجیکستان چگونه گذشت و چه تعداد از شهروندان را در کنار گرفت؟
سلیم جان، روز دوی ملی در تمام مناطق کشور دایر شد و در روز دوی ملی در تاجیکستان بیش از 350 هزار کس شرکت داشت و آنها افراد سن و سال و کسب و کار مختلف هستند و به مسافه های گوناگون 3, 5 و 10 کیلومتر دویدند. از جمله در شهر دوشنبه این پایگاه عنعنوی از سابق دیدوانگاه بازرسی دولتی افتومبیلی چهارباغ شروع شد و در نوروزگاه پایتخت یا سابق ایپادرام دوشنبه به انجام رسید.
تشکر. شما گفتید که افراد سن و سال گوناگون و حتی میشود کسب و کار گوناگون و خبر رسیده است که حتی مردم کهنسال سالمند از جمله برخی از روحانیان امام خطیبان نیز شرکت کردند. در این باره چی میگویید؟
عموما هر سال در این پایگاه کهنسالان نیز شرکت میکنند و مسابقات یا اینکه این پایگاه از روی سن و سال به گروه ها تقسیم میشود و امسال به ما همچنین خبر رسید که در ناحیه خوولین در دوی ملی حتی هونیان نیز شرکت کردند و آنها جای های نمایان را گرفتند. چون که سلیمان یوسفوف مدیر بخش جوانان ورزش و سیاحی ناحیه خوولین به رادیوی آزادی خبر داد، با دعوت این بخش روحانیان در این دعو شرکت کردند و حدود 20 نفر و یکی از آنها سید عالم شریفوف در این دعو جای نمایان جای اول را گرفته است و دیگری عبدالحمید عادلوف جای دوم را.
تشکر. اکی نرزالله، عادتاً در غرب وقتی که چنین چهار بینا برگزار می شوند آنها خودکفا هستند و خرج آنها از حساب رکلام پوشانده می شود. خرج این همه معرکه عمومی ملی آیا از کدام حساب است؟
خرج این اصلا از حساب بودجه دولت است، زیرا چنانکه گفتم با فرمان رئیس جمهور که هست با تمامی شهر و نواحی و ولایت ها بر اساس این فرمان سفارش داده می شود که آنها از حساب بودجه برای غالبان تحفه ها بخرند، همچنین از حساب سرپرستان نیست در بعضی جای ها، عموما از حساب بودجه دولت است، برای آنکه خود این مسابقات مسابقات دولتی است.
بله، و سوال آخرین، تعداد شرکت کنندگان دوی ملی سال به سال آیا افزایش دارد یا کاهش؟
از روی آن فکت و رقم هایی که نهادهای دولتی پیشنهاد میکنند، سال به سال شماره شرکت کنندگان روز دوی ملی می افزاید. اگر سال گذشته حدود 300 هزار شرکت کرده باشند، این سال از روی آماری آنها 357,732 نفر، از این شماره بیش از 257,000 مردان هستند و بیش از 100,000 زنان.
سپاس از نرزالله لطیف خبرنگار ورزشی ما، و این صحبت ما را به پایان مجله خبری رساند، اما برنامه ما ادامه دارد، با ما باشید.